أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات یکی از سیره‌های قطعیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رسیدگی به حال مستضعفین و محرومین و انفاق فی سبیل الله. ایام نوروز آمده، اگر کسی رعایت حال مستضعفین رو نکرده، دستی به جیب نبرده، کمکی نکرده، حال و احوالی از فقیر مستمند زمینگیری نکرده، مقداری از سیره حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه ها رو اجرا نکرده در این صورت، و اگر کسی این کارا رو کرده، بالاخره این آخر سالیه و اول سالیه، شما دیدید که مردم چجوری دارن کاسبی میکنن. خب یه رزق نونی میخواد برای زن و بچهش ببره دیگه. اگر کسایی به غیر از این که به فکر خودشون بودن کمی به فکر دیگران هم بودن، میشود گفت که کمی پا در مسیری گذاشتن که خودشونو به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نزدیک کنند. در این رابطه من در ابتدای کلام دو سه نکته رو باید عرض بکنم در همین رابطه. اولا چیزی که انسان انفاق میکنه، قرآن میگه یه چیزی نباید باشه که دورریز خودته و خودت اصلا هیچ لذتی نمیبری از همچین چیزی. خودتو بذار جای اون نفر، فکر بکن که چقدر بی احترامیه وقتی یه صندلی شکسته رو بر میداری از انباری خونتون، میخوای انباری خونه رو خالی بکنی، میگی این صندلی شکسته رو میدیم به یه فقیری. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض. ای مؤمنین، اگر چیزی میخواید انفاق بکنید، طیبات انفاق بکنید، چیزای خوب. میوه میخوای بدی، میوه خوب انفاق کن. میخوای یه کاری بکنی، کار خوب. صندلی درب داغون تو خونتون رو اول بده تعمیرش بکنن، خوب که شد اینو انفاق کن. بعد میگه ولا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه. ولا تیمم یعنی قصد نکنید، ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، که بیاد یه چیز پست بی ارزشی که خودتون حاضر نیستید همچین چیزی رو بگیرید مگر با حالت اغماز، یه همچین چیزی ندید آقا. ولا تیمم الخبیث منه تنفقونه ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه واعلموا ان الله غنی حمید. خدا غنیه، اگه خدا داره میگه بده، دست گدایی که دراز نکرده. نعوذ بالله. خدا میگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، بیا به من قرض الحسنه بده. گدا نیست که خدا، که پول به گدا نمیدی که. لذا میخوای چیز انفاق بکنی، اگر میخوای برای خودت رشد داشته باشه، بگرد ببین یه چیزی که خوبه اینو بردار انفاق کن. به حال مستضعفین و محرومین اینجوری برس. نکته دوم، چیزی که انسان انفاق میکنه برای خودش بهتر این که مخفیانه باشه. برای خودش، برای دیگری هم بهتره که مخفیانه باشه. اولا انفاق بعضیا میکنن خرابش میکنن. چجوری خرابش میکنن؟ مثل اینکه شما یه دیگ آش درست کنید، بعد یه قطره نجاست بندازید توش، کل قضیه خراب شده. قرآن میفرماید که لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا، صدقاتتون رو با منت و اذیت ابطال نکنید، باطل نکنید. صدقه میخواید بدید، پشت سرش منت نذارید. اذیت نکنید طرف مقابل رو که حالا من اینو به تو دادم، هی بروش میاریم که یادته که تو فلان کاسبی مونده بودی، کی به دادت رسید؟ یادت باشه من. به رخ طرف نکشید، بذارید این ارتباطش با خدا برقرار بمونه. اینجوری هی خودشو وامدار شما حس نکنه. دو تا داستان براتون بگم. بعضیا باید بهشون گفت آفرین، بعضیا باید بهشون گفتش که بابا تو دیگه کی هستی. حالا داستان اول ما رو آفرین. یه جایی بود، هنوزم هست، در تهرانم. این صدقه در حقیقت جهاز میده. جهازی که میدن اینا بعد از اینکه تحقیق میکنن و اینها، با اون صدقه گیرنده هماهنگ میکنن که وقتی که این کامیون جهاز اومد، تو باید با راننده ما دعوا کنی که آقا این بغلشو نزن و اینجاشو چرا اینجوری کردی، و یه دعوای زرگری ساختگی باید را بندازی. برای چی؟ برای اینکه ابدا در و همسایه نفهمن که این جهاز جهاز چیه؟ جهاز صدقه‌ایه. آفرین داره یا نه؟ واقعا آفرین. به این کسایی که جهاز وقتی که میخواد بده به عنوان صدقه، اینجوری جهاز میده که یه دعوا را بندازن که در و همسایه متوجه نشن اینا صدقه رو اینجوری گرفتن، اینا صدقه، یه فکر کنن که طرف خودش خریده. آفرین و درود بر این آدم. حالا یه چیزی دیگه، این دیگه میشه من شنیدم، من اون آدم رو ندیدم، این آدم تو قوم بوده، من داستانش رو شنیدم، شنیدم گفتم بابا تو دیگه کی هستی. شخص مرد، چند تا بچه قد و نیم قد و اینا ازش موند، با زنی رفت. حالا دروغشو بذارید کنار، نگید که حالا چرا دروغ گفت، حالا دروغشو بذارید کنار. رفت به این خانواده گفتش که آه من از پدر شما یه پولی قرض کرده بودم، نمیتونم هم پولو بدم، ولی میتونم کار کنم ماه به ماه سودشو بهتون بدم. ماه به ماه این زن و بچه با سر بالا می اومدن پول میگرفتن، فکرم میکردن پول کیو دارن میگیرن، پول خودشون دارن میگیرن. اگر دو روزم به تأخیر میافتاد چهار تا دادم سر این نفره میزدن که اصلا پول بابای ما رو بده کلشو. حاضر شد که فوش بخره ولی خود طرف متوجه نشه این پول صدقه است. اینجا باید گفت بابا تو دیگه کی هستی؟ اینا دیگه آفرین نیست، اینا دیگه برای اینکه خود طرف چنین حسی نکنه حتی. اینا احتیاج به لیسانس، فوق لیسانس، دکتری هم نداره، اینا احتیاج به عقل داره، احتیاج به مرام داره، احتیاج به سواد به خصوصی هم نداره. طرف فکر بکنه که من چجوری صدقه بدم که به بهترین نحو صدقه داده باشم، خدا این چیزا رو به ذهن او خطور میده. برای خود آدم هم خیلی خوبه، برای خود انسان خیلی خوبه که صدقه هم آشکار بده هم پنهان بده. پنهان اگه بده برای خودش بهتره. در قرآن داریم که ان تبدو الصدقات فنعم ماهی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم و یکفر عنکم من سیئاتکم. اگر صدقه آشکار بدید خوبه، فنعم ماهی، و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء، اگر اخفاء بکنید مخفی بکنید و به فقرا بدید فهو خیر لکم، بر خودتون بهتره. و یکفر عنکم من سیئاتکم، باعث کفاره گناهانتونه. ما این مقدار رو باید بفهمیم که ما باید اهل رسیدگی به محرومین باشیم. بایدیه، این بایدیه قرآن اینجوری میگه، میگه که آقا بعد از همین آیهی که خوندم، آیهی که گفتش که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه واعلموا ان الله غنی حمید. میگه آقا خدا من اگه بدم خب از پولای خودم کم میشه، مگه نمیشه؟ قرآن درست پشت سر همین آیه این رو میگه، میگه الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم منه مغفرة منه و فضلا. اینی که داره به شما وعده فقر میده اون خدا نیست، اون عقلت نیست، اون حس اقتصادیت نیست، شیطانه. داره میگه بدی کم میشه. شما کجا میدونید بدی کم میشه؟ شما الان همین کسایی که فکر میکنن خمس بدن کم میشه، امام جواد علیه السلام گفتن من ضمانت میکنم که کسی خمس بده پولش کم نشه. من یه مثال برای شما میزنم، من یه مثال براتون میزنم. مثال، شما الان یه باغمون رو گیر بیارید، میبینید داره این درخته رو هرسش میکنه، یه سری شاخهاش رو میبره. شما بهش میگی آقا چی کار داری میکنی بابا، این کلی زحمت کشیده این شاخها رو داده. باغمونه میگه تو حالیت نی، تو حالیت نیست، این الان میوه‌هاش کوچیک داره میشه، داره ریز میشه، به خاطر اینکه برگ و بارش داره زیاد میشه الکی. این یه خورده حرسش بکنی چی میشه؟ میوه‌هاش درشت میشه، آبدار میشه، درست میشه. دیدید این باغونا این کارو میکنن یا نه؟ برای ما هم همین جوریه. باید یه سری از اموال ما حرس بشه. یکی از عواملی که ببینید عزیزان، ما چقدر تا حالا منبر شنیدیم، چقدر حرف حسابی شنیدیم، چقدر؟ شما بگید چقدر. چرا تأثیر اینها اینقدر کمه؟ چرا پایینه؟ یکی از عواملی که قرآن میگه ردخور نداره عاملش اینه، ورود مال حرام تو مال ما. مالا حرامه. امام حسین وقتی که تو روز عاشورا داشتن حرف میزدن، هی ده سر و صدا میکردن، گفتن آقا سر و صدا نکنید، صداهاتونو بیارید پایین، من بذارید حرفمو بزنم. نذاشتن، انقدر نذاشتن تا آخر حضرت گفتن میدونید چرا اینجوری شدین؟ گفتن به خاطر اینکه قد ملعت بطونکم من الحرام، شکما پر از حرام شده، شکم پر از حرام شده. وقتی پر از حرام شده، این نمیتونه، حرف تو گوشش نمیره، میره تو دلش نمیره، تو دلش میره، تو عملش نمیره، یه تأثیری داره میکنن. قرآن ببینید چجوری میگه، پیامش هم پیام بین المللی ها، پیامش پیام یا ایها الذین آمنو نیست، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. وقتی که میخواد بگه گام های شیطان رو پیروی نکنید، میگه مال حلال بخورید، گام های شیطان رو پیروی نکنید، چون که مال حرام خوردن همان، گام های شیطان رو پیروی کردن همان. من روی سخنم بیشتر با آقایونه اینجا، چون که خانوم ها وظیفه‌ای برای رزق در آوردن رزق ندارن، این وظیفه به عهده شما آقایونه که رزق در میارید. حواستون باشه مال شبهناک تو خونه نره. مال شبهناک که تو خونه بره، از هزار جا سر در میاره اون موقع. بعد میگی نمیدونم چرا بچه‌م اینجوری شده، نمیدونم چرا اون اینجوری شده، نمیدونم این چرا اینجوری شده. البته من نمیخوام بگم اگه کسی بچهش بچه بدی شد لزوما مالش مال حرامه، نه اینجور نیست. کسی به کسی طعنه نزنه. پسر نوح هم آدم بدی شد، مال باباش هم مال حرامی نبود. از اون طرف هم به خانمای عزیزمون میگم، کسی هی بر نگرده بگه چون پول حرام داری ما وضعیتمون اینه، من وضعیتم اینه، خدا در روز قیامت آسیه زن فرعون رو میزنه تو سر اینجور خانمایی. آقا از آسیه زن فرعون حروم لغم خورتر که ما نداریم که. نون فرعون که از هر نونی حرومتر بوده، ولی از توش آسیه زن فرعون در اومده، یکی از چهار بانو یا سه بانوی بهشتی. در اوج چهار بانو یا سه بانو در اوج نام برده شدن، حضرت مریم صلوات الله سلام علیها و حضرت زهرا صلوات الله سلام علیها، حضرت خدیجه صلوات الله سلام علیها و حضرت آسیه صلوات الله و سلام علیها. یکی از بانوانی که تحت مراقبت یک فرعون زمان بوده، حالا همه بقیه یه چیز فوق‌العاده‌ای بودن. حضرت فاطمه زهرا همسر علی بوده، دختر پیغمبر خدا بوده، حضرت مریم دختر پیغمبر خدا بوده، مادر پیغمبر خدا بوده، تحت تکفل یه پیغمبر خدا بوده، حضرت خدیجه همسر پیغمبر خدا بوده، ولی آسیه زن فرعون چیز فوق‌العاده‌ای بوده، همسر بیخودترین آدمای دنیا بوده. و این شده حاج آقا ما مالمون که حرام نیست، چرا به ما اینو میگید؟ مالمون شبهناک نیست که چرا اینو به ما میگید؟ کی گفته نیست؟ کارمندی که کار میکنه کارشو درست انجام نمیده پولشو میگیره، معلمی که درست درس نمیده مطالعه نمیکنه، استاد دانشگاهی که مطالعه نمیکنه میره درس میده پولشو کامل میگیره، میبینی این استاد دانشگاه 20 سال استاد دانشگاه جزوهش تغییر نکرده، یعنی علم تو این 20 سال تغییر نکرده. که شما جزوت تغییر نمیکنه، آدم میره گاهی اوقات متاسفانه میره این کشورهای غربی، میبینی استاد از این ترم به اون ترم داره جزواتش ارتقا پیدا میکنه، تحقیقات جدید، حرف جدید، جزوه جدید. آقا اگر کسی میخواد امام رضا دوستش داشته باشه، امام زمان دوستش داشته باشه، ائمه دوستش داشته باشن، باید هر کاری رو که انجام میده محکم انجام بده. کارمند، کارگر، تکنسین، دانشجو، استاد دانشگاه است، طلبه است، استاد حوزه است، خدا کار محکم میخواد. حتما این داستان سعد ابن معاذ رو شنیدید. داستان سعد ابن معاذ رو حتما شنیدید، یه بار دیگه بشنوید بد نیست. سعد ابن معاذ کسی بود که یهودیا رو کلافه کرده بود، اینقدر رزمنده فوق‌العاده‌ای بود و یک جورایی شهیدم شده. سعد ابن معاذ جزو کسایی بوده که در جنگ خندق یه تیراندازی هایی شد، سعد ابن معاذ مجروح شد و مثل این جانبازهایی که بعد از یه مدتی شهید میشن، سعد ابن معاذ همینجوری شهید میشه. خبر فوت سعد ابن معاذ رو میان به پیغمبر میدن، پیغمبر خدا خیلی تحویل میگیرن سعد رو وقتی که میفهمن که فوت کرده. در روایت داره بلا حذائن ولا رداءن، یعنی بدون دستار و عمامه و کفش و اینا پا برهنه میدونن پلو جنازه، جنازه سعد رو خودشون غسل میدن، خودشون کفن میکنن، بعد خودشون عقب جنازه را میفتن، خودشون دفن میکنن، خودشون میرن پایین، یعنی خودشون میرن تلقین میکنن، دفن میکنن. ما همچین صحنه‌ای در روایات من ندیدم، نمیگم نیست، ولی من یادم نیست کسی رو اینجوری تحویل گرفته باشه پیغمبر. سعد ابن معاذ رو این کارو میکنن. بعد میان بالا سنگ های لحد رو که میخوان بچینن، به کسایی که بالا قرار گرفتن هی میگن ناولینی ترابن رتبن، ناولینی حجرن، سنگ بده، گل بده، یه قبر درست میکنن خیلی ترتمیز محکم. یه جورایی که تعجب کردن بقیه که آقا دیگه قبر چرا محکم دیگه، قبر حضرت میان بالای قبر. پرسشی که تو ذهن اینها بوده حضرت میخوان جواب بدن، میفرمایند که انی اعلم انه سیبلا و یصل الیه البلا، من میدونم که این قبر میپوسه، این آدم هم تو این قبر میپوسه، ولی بفهم، ولکن الله سبحانه یحب عبدا اذا عمل عمله اذا عمل عملا احکمه یا اتقنه. من میدونم این میپوسه، ولی خدا بنده ایش رو دوست داره که وقتی یه کار انجام میده محکم انجام بده. منی که دارم قبر درست میکنم میخوام محکم قبر درست کنم. امام زمان ملاکش چیه فکر کردی؟ ملاک امام زمان هم همینه. اگه کسی کار انجام میده، اگه محکم انجام بده، امام رضا دوستش داره. اگه کسی کاراشو الکی انجام میده، دانشجو الکی درس میخونه، ورزشکار الکی ورزش میکنه، الکی همه کارهای باری ورجد الکی، امام رضا دوستش نداره، کم دوستش داره. حالا یه ادامه ای هم داره، این ادامه هم بد نیست، گوش کنیم. ادامهش اینه، این صحنه ها رو مادر سعد ابن معاذ که میبینه برمیگرده به جنازه سعد رو میکنه، میگه که یا سعد هنی لک الجنه، بهشت گوارای تو باد، اینجوری که پیغمبر تو رو تحویل گرفت که احدی رو اینجوری تحویل نگرفت، بهش گوارای تو باد. حضرت بر میگردن به مادر سعد میگن مه یا ام سعد لا تجزمی علی ربک، میگن تون نرو، ان للسعد فی القبر ضغطتون، الان سعد تو قبر فشار قبر داره. میگن و میرن، همه هاج و واج، سعد با این عظمتش پیغمبر خدا، نمیگن میره تو جهنم، ولی میگن تا اطلاع ثانوی فعلا سعد فشار قبر. میان تو کوچه پس کوچه ها دنبال پیغمبر، بالاخره یه جا پیغمبر گیر میان، میگن یا رسول الله مگه سعد این خدمات رو نکرده؟ چرا؟ مگه شما خودتون اینجوری تحویلش نگرفتید؟ چرا؟ مگه اینجوری دفنش نگرفتید؟ چرا؟ این کار رو من اینه چرا؟ خب این جمله آخر چی بود شما فرمودین؟ میفرمان به خاطر اینکه سعد ما اهلهی خلق و سوئن، سعد با اهل خانواده خودش یه مقداری کج خلق بود، بد اخلاق بود. یه خورده بد اخلاق بود. ببینید، نمیخوام بگم تمام مجاهدت های سعد زیر سوال، ولی عزیز من هشدار، مردی که میره تو خونه، اهل خونه فکر میکنن که شمر ابن زرجوشن اومده، همه باید حواسشون رو جمع بکنن که این به یه چیزی گیر نده. ما تو این مشاوره ها گاهی اوقات چیزهایی میشنویم از آقایون که واقعا مگه بچه شدیم ما؟ مگه خدای نکرده، مگه من نگفتم من عدس پلو با کیش میش مثلا نمیخورم؟ بابا بی خیال، اینقدر آدم کودک، غذا درست کردن تشکر بکن، هی حالا هی به روی بله خوش نمک شده، میخواد بگه شور شده، اینجوری شده، اونجاش گیر میده. بابا بس دیگه، حالا یه قضا گذاشتن جلوی اون قضا رو بخور، خدا رو شکر کن، ول کن. به خدا اگر ماها اخلاق داشته باشیم، خانوم ها اخلاق داشته باشن، از اون طرفش هم هست، زندگی ها بهشت میشه. تو عصبانیت سعی بکنن یه روب بی خودشونو کنترل بکنن، چیزی نگن، یه روب وقت بگیرن، یه روب از این موقعی که عصبانی شدم یه روب بد داد میزنم. ماها زندگی ها اون رو داریم تلخ میکنیم به خاطر عصبانیت های بیجا، به دلیل سوء خلق، به دلیل غضب. غضب هایی که وقتی که شعلش میگیره بالا و تبدیل به جر و بحث های علکی در خانواده میشه، فقط چیزی که میماند دلخوریه. در روایات هست پیغمبر خدا میگن که کسی، خوب دقت میکنی عزیز من، گوش کن یه لحظه، داری گوش میکنی ولی خوبتر گوش کن، داریم که کسی طعم ایمان رو نمیچشه حتی یدع المراء، تا اینکه مراء رو بذاره کنار. مراء میدونید یعنی چی؟ مراء یعنی جر و بحث. بحث نه، بحث خوبه، آدم یه موضوعی رو میذاره وسط بحث میکنه، ولی خیلی وقتا ما بحث نمیکنیم، ما جر و بحث میکنیم. زن با شوهر داره جر و بحث میکنه، گروه های سیاسی با هم دارن جر و بحث میکنن، روزنامه رو نگاه کنین، بحثه یا جر و بحثه؟ اینن جر و بحث، اصلا بحث نمی کنن با هم دیگه، میزنه تو سر کله هم دیگه. ما حتی گفتن مرا تو امر دین نکن. آقا با یه نفر بحث ولایت فقیه میخوای بکنی، بحث کردی قبول نکرد، جر و بحث میکنی، تموم شد. من قرار بود سوال کردی گفتم جوابتو. گفتن در امر دین راجب خدا هم نمیخواد با کسی جر و بحث بکنی، چون که تا حالا کی دیدید که تو جر و بحث جواب بگیره؟ تا حالا کسی رو دیدید؟ مثلا وقتی که صداها همینجوری میره بالا، حوار دارن میکشن سر هم دیگه، یه نفر این وسط بگه نه بله واقعا درسته و من متنبه شدم، نه شما درست میگی. کی تا حالا هم چیزی دیده؟ کسی وسط جر و بحث چیزی قبول نمیکنه که. بوده پیغمبر از کنار یه گروهی گذاشتن، بهشون غضب‌آلود نگاه کردن، بعد پیغمبر اومدن این طرف، طرف اومد پیش پیغمبر، گفت چرا اینجوری به من نگاه کردی؟ گفتن به خاطر اینکه داشتید جر و بحث میکردید. گفت داشتیم تو امر دین جر و بحث میکردیم. گفت خود بدتر، تو امر دین هم نمیخواد جر و بحث بکنید با کسی، شما بحثی دارید بحثتون بگید. من پندی داشتم گفتم، سوالی داشتیم سوال جوابشیم، حالا دیگه هی میخوام رو اعصاب طرف پیاده روی بکنم که نه اینی که من میگم. اصلا خیلی وقتا آدم ها رو ول بکنید، خودشون تو خلوت خودشون یه چیزایی رو قبول میکنن ولی جلوی شما قبول نمیکنن، جلوی شما قبول نمیکنن، ولی ولشون کنی خودشون بعدن میرن فکر میکنن قبول میکنن. عرضم تمام. این پیامی که از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میتونیم امروز بگیریم، رسیدگی به حال فقرا و محرومین. یه نکته دیگه هم بگم توش یادم رفت، بعضی هم میگن ما صندوق صدقات صدقات میندازیم، اینم خوبه، ولی ارتباط خود شما با فقیر و محروم یه چیز دیگه است. ارتباط خودتون، یعنی شما محروم رو ببینید، محرومیت ها رو ببینید، ببینید که وضع مردم چیه. اینا اگه بتونیم ببینیم، خودمون هم ارتباط داشته باشیم، حتی زن و بچه‌مون هم یه کاری بکنیم ارتباط داشته باشن، خیلی خوبه. اینجوری دیگه توقع بیجا اینقدر تو خونه حاصل نمی‌شود. همین اردوهای جهادی که سری در این دانشجوها میرن، ما توفیق داریم مدتی در خدمت این دانشجوها میریم تو این روستاها اینا با زن و بچه تو این روستاهای محروم، بدون اینا اینن اینجوری دارن زندگی میکنن. بذارید زن و بچه تون ببینن، محرومیت رو ببینن، ببینن ذهنشون یه جوری دیگه میشه. اگه همش برای کسایی میگم که همش با این اقشار پردرآمد میچرخن، هی کسی با اینها بچرخه هی توقعاتش میره بالا. خوبه که با اقشار محروم هم انسان یه گشت و گذاری بکنه. انشالله خدا ما را از شیعیان و موالیان واقعی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار بدهد، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به الملك. اللهم كل وليك لا وعلى آبائه في هذا ابن الحسن يا ابن آجان یبن الحسن، آیا می شود ما هم شما رو ببینیم؟ آیا می شود این حرم امام زمان تشریف بیارن؟ اتران و نحف و بک، ما دور شما حلقه بزنیم. مجده وصل تو کو که از سر جان برخیزه طایر قدسم و از دام جهان برخیزم یبنم تو که گر بنده خیشم خانی آجان ابن الحسن امام رضا به ولای تو که گر بنده خیشم خانی اگه بگی تو نوکر من از سر خاجگی کون و مکان برخیزم به ولای تو که گر بنده خیشم خانی از سر خاجگی کون و مکان برخیزم یبن الحسن هدایت برسان برانی یا رب از ابر هدایت برسان برانی. خوش شدی به آجا، این زمین مرد، شما بارانی، شما رحمتی. یا رب از ابر هدایت در زان که چو گردی پیش در زان که چو گردی زمیان برخیزم یبن آقایون. اگه
میگه ما رفتیم آقامون ندیدیم چی؟ این یه بیتو به آقامون اینجوری میگیم: روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده، روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده، تا چو حافظ سر جان و جهان برخیزم. یا ابن الحسن، ایام ایام غربت علیه، از این به بعد مصیبت ها مصیبت علیه، مصیبت زینب. زینب سلام الله علیها میاد پیش بابام: بابا دیشب دوباره آن زن همسایه طعنه زد. خیلی طعنه بده به آدم مصیبت دیده. دیشب دوباره آن زن همسایه طعنه زد. چی گفت مگه بابا؟ گفت: این گریه ها برای تو مادر نمی شود. خدا رحمت کنه حاج آقا مجتبی تهرانی رو، اعلی الله مقامه، یادی از ایشون بکنیم. شب 23 ماه رمضان، بابا مرجع تقلید، خیلی خوب آدم مرجع تقلید باشه، روزه بخونه، چون روزه میخوند، یه روزه عامیانه خوند. اونایی که شنیدن شنیدن از زبان علی، اونایی که نشنیدن بشنون. همه تونم بلدید بخونیم، ایشون فیض ببره. ایشون فرمودن: اجتهاد به کنار، علم به کنار، مرجعیت به کنار، میخوام روزه بخونم. علی نشسته این در و دیوار رو داره نگاه میکنه. چی میگه؟ میگه: وای منو، وای منو، وای من. میخ درم سینه زن. رای من عزیزم فاطمه جان، در وسط کوچه تو را می زدم، کاش به جای تو مرا می زدم. مادر 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 مادر. یبنه شبیه گفتن یه سرم بریم کربلا، همینو با هم بخونیم و انشالله تحویل مداح اهل به. حسین جان آب روی دعالم، حسین جان آب سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه خاتم. برادر جان بی تو در دل صحرا، برادر جان بی تو در دل صحرا، شده تنها خواهرت گل زهرا، شده تنها خواهرت گل زهرا.
میدونی این بیت رو بگم، آخرین بیت، سخت‌ترین صحنه‌های کربلا شاید همین این بیته، سخت‌ترینش اینه. خدا حافظ
ای برادر زینب، خدا حافظ ای قرار و شکیبم، خدا حافظ ای حسین غریب، خدا حافظ ای حسین غریب، حسین